استالین آنگونه که ایوان دنی سویچ توصیف کرده که به مناسبت انتشار کتاب یک روز از زندگی ایوان دنی سویچ نوشته الکساندر سولجنیتسین هست که درباره شکنجه‌های وحشتناکی که در گولاگ‌های استالین بر اونها رفته عکس‌ها و مستنداتی هست که میتونید در این صفحه با اون رو در رو بشید. به لحاظ تاریخی بسیار جالب و دیدنی و خواندنی است. و ما رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد تهران. سری بزنیم به خبرها، برمیگردیم به سایر مطالب. اما پیش از خبرها چیزایی که خواهید شنید عبارت است از تایید صادرات طلای ترکیه به ایران هست، ممنوعیت کشیدن قلیان در اماکن عمومی در ایران هست و همینطور فرج الله سلحشور سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که خواستار اعدام 4 نفر از سینماگران در کشور شده. و اما بریم با خبرها رو از جمشید زن بشنویم و برگردیم. این گزارش ها آماده خواهد بود.
با سلام و صبح بخیر. نشست 27 عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برای تعیین بودجه 7 سال آینده آن بدون توافق پایان یافت. هرمن رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اعضا برای رسیدن به توافق نیاز به گفتگوی بیشتری دارند، اما ابراز اطمینان کرد که در جلسه دیگری در اوایل سال آینده میلادی به توافق دست خواهند یافت. بسیاری از اعضا از جمله بریتانیا و آلمان به دلیل مشکلات اقتصادی و برنامه‌های صرفه‌جویی خواستار کاهش هزینه‌های اتحادیه اروپا هستند. تظاهرات مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جوانان خشمگین مصری که روز جمعه در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و یک کامیون پلیس را آتش زدند. نیروهای امنیتی هم با پرتاب گاز اشکاور تلاش کردند تظاهر کنندگان را پراکنده کنند. معترضین خواهان استعفای مرسی هستند و او را به اجرای طرح کودتا متهم کردند. هواداران محمد مرسی هم روز جمعه تظاهراتی در مقابل کاخ ریاست جمهوری برگزار کردند. روز پنجشنبه محمد مرسی با صدور فرمانی اختیارات ریاست جمهوری را افزایش داد و اعلام کرد که دستورها، قوانین و فرمانهای او غیر قابل تجدید نظر در مراجع قضایی هستند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از این اقدام مرسی اظهار نگرانی کردند. از طرف دیگر آمریکا از طرف‌های زینف در مصر خواسته است اختلاف نظرتشان را درباره قانون اساسی و مسائل دیگر به طور مسالمت آمیز حل کنند. سازمان ملل اعلام کرد که هیئتی از سوی کمیسیون‌های عالی حقوق بشر این سازمان برای ارزیابی اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر به بحرین می‌رود. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این هیئت در ادامه دیدار سال گذشته‌اش از بحرین پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در این کشور بار دیگر در 10 روز آینده به منامه خواهد رفت. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در روزهای عاشورا و تاسوعا شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در روزهای شنبه و یکشنبه قطع می‌شود. شبه نظامیان عموماً از بمب‌هایی که توسط تلفن موبایل هدایت می‌شوند برای حمله به تجمعات استفاده می‌کنند. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شده از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. در شماره روز پنجشنبه روزنامه مغرب کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد چاپ شده که او را در حال پاره کردن یک کاغذ نشان می‌دهد. این کاریکاتور با تیتر ختم سوال به مسئله دخالت آیت الله خامنه‌ای و لغو طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد انتشار کاریکاتور احمدی نژاد را بی‌توجهی به منافع ملی توصیف کرده است. کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی که قرار بود ماه آینده در فنلاند برگزار شود لغو شد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است کشورهای منطقه نتوانستند بر سر شرایط مورد قبول برای برگزاری کنفرانس به توافق برسند. مرداد،
سپاسگزارم از جمشید زند. و اما جمشید، در استودیو باش، ما یک خبری رو با هم دیگه مرور بکنیم، جزئیات بیشترش رو. این خبری که اعلام شد که بالاخره این طلاهایی که از طرف ترکیه به ایران فرستاده شده و از طرف ایران جوابی نیامده بود، یعنی تایید نشده بود این خبر، اما ظاهرا الان تایید شده، جزئیاتش چی هست؟
این خبر روز جمعه به طور تقریبا رسمی تون بگیم تایید شد. گزارش‌های متعددی در چند ماه اخیر ما داشتیم از این نوع نقل و انتقال‌ها ولی آقای علی باباجان که یکی از معاونین نخست وزیر ترکیه آقای رجب طیب اردوغان هست و پیش از این وزیر خارجه ترکیه بود، روز جمعه اعلام کرد که پول خرید گاز از ایران به لیره ترک در اختیار ایران قرار گرفته میشه به حساب ایران در یکی از بانک‌های ترکیه که به گفته روزنامه وارسته جورنال بانک هارت بانکاسی هست واریز میشه و ایران هم با استفاده از این مقداری از این پول طلا میخره و اونها رو به ایران منتقل میکنه. معاون نخست وزیر ترکیه گفت که به دلیل تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی ایران نمیتونه این پول رو مستقیما به دلار تبدیل بکنه و وارد کشور بکنه و با پولی که در ترکیه داره در بانک ترکیه این کار انجام میده. اما آقای باباجان از اینکه این طلا که ایران میخره، شمش طلا رو چگونه به ایران منتقل میشه، اظهار بی اطلاعی کرد.
مقدار این طلایی که به ایران فرستاده میشه چقدر هست طبق آماری که اعلام شده؟
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که در 9 ماه اول امسال ترکیه بیش از 6 میلیارد و 400 میلیون دلار طلا به ایران فروخته، در حالی که کل صادرات طلای ترکیه به ایران در سال گذشته فقط 54 میلیون دلار بود و طبق گزارش روزنامه وال استریت جورنال حدود 60% از صادرات طلای ترکیه به ایران و 30% هم به امارات متحده عربی میره. در همین حال گفته میشه که در چند ماه اخیر از حجم طلای صادراتی به ایران مقداری کم شده و در عوض صادرات طلا به امارات بیشتر شده که باز هم به نوشته روزنامه وال استریت جورنال احتمال داره که ایران بخشی از طلا رو از طریق امارات به داخل کشور منتقل بکنه.
میتونی جمشید به ما بگی که ایران اصلا چه میزان از گاز و نفت ترکیه رو تأمین میکنه و اصلا سطح مبادلات تجاری بین دو کشور چقدر است؟
ایران حدود 20% از گاز و تقریبا نیمی از نفت مورد نیاز ترکیه رو تأمین میکنه و حجم تجارت بین دو کشور در 9 ماه اول امسال به نزدیک 19 میلیارد دلار رسیده که در سال گذشته در حدود 2 میلیارد دلار کمتر از این بود و گمان میره که در پایان سال یعنی در 12 ماه به مقدار بیش از 22 و 23 میلیارد دلار برسه. ولی نکته که وال استریت جورنال به اون اشاره کرده که هنوز معلوم نیست که دولت ترکیه پول نفت خریداری شده از ایران رو چگونه پرداخت میکنه.
سپاسگزارم جمشید زند با ما همراه بود. و اما در ایران قلیان این روزها بار دیگه در صدر اخبار اومده، چون بار دیگه دیوان عدالت اداری عرضه قلیان در اماکن عمومی رو ممنوع کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
سریال دنباله‌دار ممنوعیت قلیان در ایران، داستان دنباله‌داری که یک روز آزاد می شود، یک روز ممنوع، یک روز اجازه می دهند قهوه خانه ها زغال قلیان ها را روشن کنند و روز دیگر دستور خاموش کردن این زغال ها صادر می شود. سال هاست که قلیان قهوه خانه ها چند نهاد مهم کشور را به خود مشغول کرده است، از وزارت بهداشت و کشور و نیروی انتظامی گرفته تا هیئت وزیران و قوه قضاییه. اما چند روز پیش بار دیگر این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه بود که فرمان جدید را صادر کرد. کشیدن قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این سومین مصوبه دیوان عدالت اداری در 5 سال گذشته است. این بار شاکی قلیان کشی در قهوه خانه ها جمعیت مبارزه با دخانیات ایران بود. این جمعیت خواستار ابطال مصوبه وزیران عضو کمیسیون اجتماعی دولت بودند. تا قبل از این مصوبه قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی محسوب می شد و استعمال دخانیات در آن ممنوع بود. اما مصوبه وزیران عضو کمیسیون اجتماعی قهوه خانه ها و رستوران های سنتی را از شمول اماکن عمومی خارج می کرد. از این رو آنها بعد از این مشکلی برای عرضه سیگار و مواد دخانی نداشتند. در این بین وزارت بهداشت هم یکی از مخالفان پروپاقرص عرضه قلیان در اماکن عمومی بوده. این وزارت معتقد است قلیان به سلامت مردم ضربه میزند. اما در مقابل عرضه قلیان در قهوه خانه ها و رستوران های سنتی دو موافق جدی دارد. یکی طرفداران میراث فرهنگی و گردشگری هستند که بر این باورند که قلیان یکی از جاذبه های گردشگری ایران است و دیگر موافق این ماجرا صنف قهوه خانه داران است. چند پیش عباس علایی رئیس اتحادیه قهوه خانه داران برای جلوگیری از بیکاری فعالان این حرفه درخواست توقف برخورد با قهوه خانه ها را مطرح کرد و گفت در صورت ادامه روند تعطیلی قهوه‌خانه‌ها بیش از 2 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم بیکار می‌شوند و تنباکو فروشان، زغال فروشان و سایر رشته‌های وابسته به صنف قهوه‌خانه‌داران از جمله صنوفی هستند که بر اثر ممنوعیت قریان در بحران شغلی به سر می‌برند. در طول سالهای گذشته نیز نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با رستوران‌های سنتی بوده که قریان عرضه می‌کنند. از دستورالعمل‌های برخورد با متخلفان گرفته تا ممنوعیت ورود بانوان به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که با قریان از مشتریان خود پذیرایی می‌کنند. حالا بعد از این حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قریان در اماکن عمومی، موج دیگری از جمع‌آوری هزاران قریان در کشور شروع می‌شود. زغال قریان‌ها در رستوران‌های سنتی خاموش می‌شود، اما آیا بار دیگر در کنج خانه‌های مردم این زغال‌ها روشن نمی‌شوند؟
وحید پرستاد گزارش می‌دهد. و اما در سینما، فرج‌الله سلحشور، سینماگر جنجالی و در این حال نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، در تازه ترین موضع‌گیریش نسبت به ساخت فیلم یک خانواده محترم خواستار اعدام 4 نفر از سینماگران به گفته او خائن شد تا دیگر فیلم‌هایی مانند یک خانواده محترم ساخته نشود. این جمله آقای سلحشور بوده. درباره این اظهارات و همینطور افزایش انتقادها از حضورهای بین المللی سینما ایران، همکارم بابک غفوری آذر با مانیا اکبری، بازیگر فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی و سازنده فیلم های 10 به اضافه 4 و 20 انگشت که در چند جشنواره خارجی هم نمایش داده شدن، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره این موج انتقادات اخیر پرسیده.
باید در ابتدای کلام ابراز تأسف کنم. تمام حکومت‌ها در طول تاریخ گاهی اوقات دچار اشتباهاتی شدن از این قریب و باید یک آگاهی وجود داشته باشه که از جامعه هنری و انسان‌های که اهل قلم هستند و یا به حال فیلمسازن و یا هنرمندن و فعالیت فرهنگی دارن، به هیچ عنوان قهرمان‌های سیاسی نسازن، برای اینکه یک اشتباه بسیار بزرگیه. سیاست خودش یک علمه که دنیای خودشو داره و هیچ ارتباطی با دنیا و جهان هنرمند نداره. هنرمند ادبیاتش یک ادبیات بسیار عمیق‌تر و فراتریه که ادبیات انسانیه و وقتی که حکومت‌ها دچار اشتباه میشن و حمله میکنن به فرحال اون بخش تخت خود هنرمند و یا سازنده محصول فرهنگی و یا هنری، از اون شخصی که انگیزه اصلیش قهرمان سیاسی شدن نبوده، یک قهرمان سیاسی میسازن که بسیار هم میتونه هنرمند دچار درد بشه در این مقاطع و همینطور جامعه هنری و فرهنگی، که این کاملا یک حرکت اشتباهی از دید من و یک سوء تفاهم جمعیه برای خود اون بدنه و حکومت که تصورشون بر اینه که با حرکت‌ها و برخوردهای سیاسی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و انعکاس بازتاب‌های سیاسی بی‌دلیل یک هنرمندی که دچار رنج انسانیه تبدیل به یک قهرمان سیاسی میشه.
منتقدان حضورهای خارجی سینمای ایران میگن که فیلم‌هایی که به جشنواره‌های خارجی میرن واقعیت‌های جاری در ایران رو منعکس نمی‌کنند و به خواست جشنواره‌ها و مدیرانش ساخته میشن. شما بر اساس تجربیاتتون چنین موضوعی رو تایید می‌کنید؟
این خیلی نگرش سطحیه به ماجرای چیزی به نام سینما و یا هنر هر سرزمین. هنرمند اون سرزمین برخواسته از تضادها و کنتراست‌ها و فشارها و محدودیت‌ها و آزادی‌ها و هر آنچه که ما بخوایم اسمش بذاریم در اون سرزمین و جامعه‌ای هستش که داره زیست می‌کنه. و اصل ماجرا بر اینه که با خودش بازتاب اون محتویات درونیش از اونچه که کس در اون جامعه و یا اون چی که کودکی کسب کرده و رویاها و خیالهایی که در درونش وجود داره و چیزی سفارش شده ای، این میتونه اتفاقا این جملات میتونه در خور سینمای هالیوود باشه، نه سینمایی که مستقل با فقر اقتصادی و عمق و تعمق مفهومی روبروه و نه اصولا فیلمهایی که در فستیوال حضور دارن فیلمهایی هستن که فیلمهای سینمای مؤلف مستقلن و با محدودیت‌های اقتصادی ساخته شدن و برگشت اقتصادی محدودی هم خواهند داشت. اصولا فیلمسازهای اتفاقا در طی 10 سال اخیر رشد کردن در ایران که مفاهیم هنری در سینما براشون مهم بوده و مفاهیم انسانی براشون مهم بوده و من فکر میکنم که مفاهیم هنر و هنرمند بودن و یا سازندگی در اون محصول هنری در جامعه من بیشتر باید جا بیفته تا این جملات شنیده نشه. و به هر حال محصول هنری که هنر باشه و یا هنرمند هم تاریخ تعیین میکنه، نه اون مقطع. ما باید اجازه بدیم زمان بخوره به این 10 سال اخیر سینما ایران که بیشمار فیلمسازان جوان، نو، پویا و فعال ظاهر شدن با دنیای دیجیتال که آزادتر عمل میکنه و احتیاج‌های مالی و اقتصادی به دولت ندارن و خود این باعث میشه که هنرمند آزادانه‌تر اندیشه‌های خودش رو به تصویر بکشه.
با وجود این محدودیت‌ها و حساسیت‌ها اما باز هم دیده میشه که به ویژه در سال‌های اخیر میون فیلمسازان جوان علاقه برای نمایش آثارشون در خارج از ایران روز به روز در حال افزایشه. این دلیل افزایش علاقه رو در چی میدونید؟
نمیشه جلوی شخصی که دغدغه‌های فرهنگی و ساختن داره رو محدودش کنی و خیلی توهم بزرگیه. نسل جدید آموختن و یاد گرفتن که به چه صورت به شکل‌های مختلفی خودشونو بیان کنن. اگر که ابزار تصویر رو ازشون بگیری دست به قلم میزنن، قلم رو بگیری دست به خواندن میزنن، خواندن رو بگیری دست به نواختن میزنن. به هر حال انسان موجود سازنده‌ایه. دیدگاه‌ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آدمیان از نخستین دورانهای حیات بشری بر کره خاکی تا کنون به داستان گویی و شنیدن و خواندن داستان علاقمند بودند. اما چرا؟ در قصه و داستان چه جذابیت هایی نهفته است؟ هر داستانی بر یک روایت شکل می گیرد و هر روایتی را یک یا چند راوی نقل می کنند. اما روایت چیست و چه ساختاری دارد؟ کتاب روایت ها و راوی ها نوشته گریگوری کوری، استاد دانشگاه ناتینگهام، که برگردان فارسی آن اخیراً با ترجمه مهدی شهبا منتشر شد، مباحث تازه ای را در روایت شناسی مطرح می کند. مؤلف در 12 فصل کتاب خود نظریه های گوناگون در روایت شناسی را گزارش و نقد کرده و ساختار روایت و دلیل دلبستگی آدمی به داستان را با زبانی روایی، پرکشش و جذاب از منظر شناخت شناسی تحلیلی بحث می کند. هر داستانی بر روایت بنا شده است و هر راوی روایت را از نگاه و منظر خود نقل می کند، اما روایت متنی منفعل نیست و گاه منطق خود را بر راوی تحمیل کرده و او را به دنبال خود می کشد. داستان در چالش راوی و روایت و متن خواننده شکل می گیرد. از منظر مؤلف کتاب روایت ها و راوی ها هر حکایتی روایت نیست. گریگوری کوری روایت را بافتی بر ساخته ذهن آدمی می داند که نه گزارش رویداد واقعی باشد. روایت از نگاه او با هدف ارتباط آگاهانه برساخته می شود. به گفته او روایت نقل مجموعه ای از رویدادهاست که پیوستگی علی و زمانی دارند و برای ارتباط آگاهانه بین انسانها ساخته می شوند. تحلیل نقش راوی و راویان و تأثیر منطق روایت بر داستان از دیگر شاخصه های کتاب روایت و روایت هاست. زبان فارسی از منظر منابع مرجع و معتبر روایت شناسی چندان غنی نیست. کتاب روایت ها و راوی ها می تواند دانشجویان و علاقمندان به ادبیات داستانی، فلسفه و شناخت شناسی را با مبحث مهم روایت شناسی آشنا کند. این کتاب و کتاب دیگر گریگوری کوری با عنوان تصویر و ذهن، فیلم و فلسفه و علوم شناختی که ترجمه فارسی آن در سال 88 منتشر شد، از نخستین آثاری هستند که در عرصه روایت شناسی به فارسی منتشر می شوند.
خب آنچه که شنیدید گزارش فرج سرکوهی بود از کتابی در ارتباط با مسئله روایت. ما روزهای شنبه آیه سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه، به جای گفتگو درباره خبرهای فرهنگی یک کتاب رو نقد و بررسی میکنن و بیشتر پیشنهاد میکنن به شنوندگان علاقمند به حوزه کتاب. اما در ادامه سری بزنیم به دنیای موسیقی با علی ناظمی که خبرهای حوزه موسیقی رو برمی‌رسه در این گزارش.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. حالا هوای موسیقی ایران در روزهای محرم جور دیگه‌ایه و هر رویداد موسیقی که رخ میده تحت تأثیر این روزهاست، اما بیرون از ایران هنرمندان ایرانی به روزهای عادیشون ادامه میدن، به روی صحنه میرن، اجرا میکنن. مثلا همین دیشب هنرمندهای ایرانی دو کنسرت رو در لندن پایتخت بریتانیا برگزار کردند. گروه سه نفره نیاز در شرق لندن و در سالن ریچ میکس به روی صحنه رفت. گروه نیاز گروهیه که 7 سال پیش شکل گرفته، گروهی که موسیقیش بیانی از عرفان شرقیه به کمک سازهای نوین. در موسیقی گروه نیاز عناصری از موسیقی ایرانی و هندی وجود داره. این گروه تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. شنیدیم قسمت هایی از آهنگ بنی بنی از گروه نیاز بود. اما به غیر از این، گروه بالگرد در شمال لندن کنسرت داشت، در سالن باستن آرمز، جایی که هر هفته طرفداران موسیقی راک زیادی رو به خودش میکشونه و اغلب گروه های جوون و آینده دار در این سالن اجرا میکنند. و دیشب هم گروه راک آلترناتیو ایرانی بالگرد فرصت داشت اینجا به روی صحنه بره، اما این گروه نتونست که طرفداران زیادی رو به اینجا بکشونه و سالن تقریبا خالی بود. گروه بالگرد در ابتدای دهه 80 تو تهران شکل گرفته، گروهی مستقله که پارسال دومین و آخرین آلبومش رو به اسم رجا زالین منتشر کرده. به قسمتی از آهنگ میریم و میریم از گروه بالگرد گوش میدیم. میریم و میریم و میریم و میریم و میریم، آخرش که میرسیم دیگه خیلی بیریم، چی و همه چی بلای پامون، دور دنیا میزنیم و برمیگردیم سر جامو، عاشق میشیم فارغ میشیم نارسیم و بالغ میشیم، کنج خونه میمونیم و تارک این دنیا میشیم، کلو میری کودا بشیم علت تو رو جویا بشیم، تیل برمون میداره سر دسته یه گورا میشیم، بزنیم به کوه و کمر باجی جامپینگ میشیم دمر، حالا رو هوا بارونه دنیا چه نابه سامونه، جنگ و جدال آدم و مادر زمین بیرونه، بزن بریم اون بالاها اگه بخوای چه آسونه، پول مکارتنی ستاره دنیای موسیقی قرار در آهنگی خیریه بخونه برای خانواده طرفداران حادثه دیده باشگاه لیورپول. امسال در گزارش‌های فاش شد طرفداران لیورپول در حادثه‌ای که 23 سال پیش منجر به مرگ 96 نفر از خودشون شد بی تقصیر بودن و پلیس بریتانیا بوده که مقصر ماجرا بوده، ماجرایی که پیش از یک بازی فوتبال نیمه نهایی جام حذفی انگلیس در ورزشگاه هیلزبرو در شهر شفیلد رخ داده. برای همین ستاره های نامدار در قالب گروهی به اسم مجموعه عدالت کریسمس امسال برای حمایت مالی از خانواده 96 کشته شده فاجعه هیلزبرو آهنگی را منتشر می کنند. البته دور از انتظار هم نیست که پول مکارتنی که خودش در شهر لیورپول متولد شده و در این شهر با گروه بیتل ها معروف شده برای تیم محبوب این منطقه بخونه. قسمت هایی از این آهنگ قبلا منتشر شده. هنرمندانی همچون رابی ویلیامز خواننده محبوب موسیقی پاپ هم در این آهنگ به عنوان خواننده حضور دارن. به همین قسمت های منتشر شدهش گوش میدیم. پیش از شنیدن ادامه برنامه صبحانه با خبر به آهنگ از گروه کوین گوش بدین. آهنگی به نام این یک جورای جادوه که ساخته راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی این گروه پرطرفدار به ویژه در ایرانه. علت اینکه این آهنگ رو انتخاب کردم هم اینه که در خبرها خوندم راجر تیلر 63 ساله قصد داره به زودی یک آلبوم جدید رو با نام خودش منتشر کنه. تیلر در گروه 4 نفره کوین نقش پررنگی تو آهنگسازی داشت و چند تا آهنگی رو هم خودش خونده بود. حالا به یک از ساخته های او گوش میدیم، البته با صدای جادوی فردی مرکوری خواننده گروه کوین، آهنگ It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
در ساعت 7:59:55 وقت تهران هستیم، در واقع در ساعت 8 بامداد در لحظه فعلی، 5:30 بامداد به وقت پراگ. با من مهرداد قاسمفر در ادامه صبحانه با خبر همراه هستید. 30 دیگه به پایان این برنامه باقی مونده. پیش از این که گزارش های این 30 پیش رو رو بشنویم، سری بزنیم باز هم با جمشید زند به آخرین خبرهای ایران و جهان. جمشید،
با سلام و صبح بخیر. علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه تایید کرده است که جمهوری اسلامی با پولی که از فروش گاز به آن کشور به دست می آورد طلا خریده و آن را به ایران وارد می کند. علی باباجان روز جمعه اعلام کرد پول خرید گاز از ایران به لیره ترک در یکی از بانک‌های آن کشور و در حساب ایران واریز می‌شود و ایران هم با آن پول طلا خریده و به ایران منتقل می‌کند. آقای باباجان از چگونگی انتقال طلای خریداری شده به ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، در 9 ماهه اول سال جاری ترکیه بیش از 6.4 میلیارد دلار طلا به ایران فروخته است، در حالی که کل صادرات طلای ترکیه به ایران در سال گذشته 54 میلیون دلار بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به هزاران تن از طرفدارانش در میدان تحریر قاهره گفت که هدفش از صدور فرمان روز پنج شنبه حفظ ثبات کشور و پیشبرد انقلاب است. مرسی طرفداران رژیم سابق را متهم به ایجاد هرج و مرج کرد. او افزود کشور باید با گذار از مرحله کنونی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رود و او از اپوزیسیون قدرتمند حمایت می کند. مرسی روز پنجشنبه فرمانی را صادر کرد که به موجب آن تصمیم‌های او قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی نیست و هیچ نهادی نیز نمی‌تواند مجلس تدوین قانون اساسی را منحل کند. معترضان با ترکیب فعلی این مجلس مخالفند. از سوی دیگر آمریکا از طرف‌های زینف در مصر خواست اختلاف نظراتشان را درباره قانون اساسی و مسائل دیگر به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت فرمان روز پنجشنبه رئیس جمهوری مصر سبب نگرانی بسیاری از مصری‌ها و جامعه بین‌المللی شده است. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در روزهای عاشورا و تاسوعا شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در روزهای شنبه و یک شنبه قطع می شود. شبه نظامیان عموماً از بمب‌هایی که توسط تلفن موبایل هدایت می شوند برای حمله به تجمعات استفاده می کنند. این نخستین بار است که در پاکستان شبکه موبایل با این ابعاد قطع می شود. سازمان ملل اعلام کرد که هیئتی از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان برای ارزیابی اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر به بحرین می رود. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این هیئت در ادامه دیدار سال گذشتهش از بحرین پس از اعتراضهای خشونت‌آمیز در آن کشور بار دیگر در 10 روز آینده به منامه خواهد رفت و با مقام‌های دولتی، گروه‌های حقوق بشری و سایرین دیدار و درباره عملکرد قوه قضایی این کشور گفتگو می کند. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنجا تکرار تخلفات خوانده شده از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. در شماره روز پنجشنبه روزنامه مغرب کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد چاپ شده که او را در حال پاره کردن یک کاغذ نشان می دهد. این کاریکاتور با تیتر ختم سوال به مسئله دخالت آیت الله خامنه ای و لغو طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس می پردازد. علی لاریجانی در کنفرانس خبری در بیلوت از درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزش با سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این گونه سلاح‌ها مشکل داخلی سوریه را حل نمی‌کند. ساعتی پیش از آن وزارت خارجه سوریه درخواست ترکیه از ناتو را اقدام تحریک‌آمیز دیگری توصیف کرده بود. ترکیه از اعضای پیمان ناتو است و دبیر کل این پیمان اعلام کرده که درخواست ترکیه را بیدرنگ بررسی می‌کند. و علی کریمی بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا در سال 2012 میلادی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه محسن بنگر مدافع تیم پرسپولیس که به عنوان دیگر نامزد ایرانی کسب این عنوان معرفی شده بود به فهرست نهایی راه نیافت. لی کونهو بازیکن کره‌ای تیم السون هوندای و ژنگ جی بازیکن چینی تیم گوانگژو اورگراند دو رقیب علی کریمی برای کسب این عنوان هستند. برنده نهایی در روز پنجشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. علی کریمی پیشتر در سال 2004 میلادی به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شده بود. اگر او امسال به این عنوان دست یابد، نخستین بازیکن ایرانی خواهد بود که دو بار این عنوان را کسب کرده است. به جز علی کریمی تاکنون خداداد عزیزی در سال 96، علی دایی در سال 99 و مهدی مهدوی کیا در سال 2003 به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شده هم. مرتاد
سپاسگزارم جمشید زند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده است. آقای لاریجانی در این دیدار کشورهای منطقه را متهم کرد با رسوندن سلاح به شورشیان سوری به بحران سوریه دامن می‌زنند. فرینه آسمی در این باره گزارش می‌دهد.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمی بعد از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی لاریجانی پیش از ترک تهران گفته بود که تلاش خواهد کرد راه حلی برای حل مشکل سوریه پیدا کند. خبرگزاری مهر گزارش داده رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سوریه به لبنان و ترکیه هم سفر خواهد کرد. علی لاریجانی در دمشق قدرت‌های منطقه را هم کرد که موجب ایجاد مشکل در سوریه شدند. آقای لاریجانی نامی از این قدرت‌ها نبرد، ولی خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که اشاره آقای لاریجانی به عربستان سعودی و قطر بوده که به مخالفان بشار اسد سلاح می‌رسانند. هادی ترفی خبرنگار حوزه خاورمیانه درباره اینکه منظور آقای لاریجانی از قدرت‌های منطقه چه کشورهایی بوده به رادیو فردا می‌گوید:
کشورهایی که اعلام کمک کردند به مخالفان بشار اسد سعودی بودند، ترکیه بود، قطر و اینها، حتی یعنی در سطح مقامات بلند پایه اعلام کردند که تنها راه کمک به مردم سوریه این است که در اختیارشون اسلحه قرار بگیره تا بتونن از خودشون دفاع کنند، چون که اعتراضا ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز بود ولی پاسخش گلوله و تانک بود. وقتی که جدا می‌شدند سربازان و نیروهای نظامی از ارتش سوریه و رفته رفته ارتش آزاد داشت تشکیل می شد، دیگه این سرکوب ها خیلی شدیدتر شد. به اصله جنگنده ها و اصله توپخونه بنازل مردم و اینا سرکوب می شد. بنابراین تنها راهی نمون جز برخی از قدرت های متنفذ در منطقه، اونایی که عرض کردم، که کمک کنم به مخالفان.
با این حال ایران بارها از سوی غرب متهم شده که به حکومت بشار اسد سلاح می رساند و به نیروهای ارتش سوریه آموزش نظامی می دهد. هادی ترفی خبرنگار در حوزه خاورمیانه در این باره می گوید:
در مسئله سوریه هیچ راهی جلوی ایران نیست جز راه دولت رژیم سوریه که با اعتراضات خیلی گسترده روبرو هست. همه گروه های مخالف، همه گروه های مخالف حقیقی در سوریه موضع مخالف دارن نسبت به ایران و حتی یعنی عناصر سپاه پاسداران بارها دستگیر شدن و الان ده ها تن از اونها در بازداشت ارتش آزاد هستند.
علی لاریجانی در دمشق به خبرنگاران گفت که سوریه نقش مهمی در حمایت از جنبش مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل بازی کرده، اما بعضی از کشورهای منطقه می‌خواهند اعمالی با نتایج منفی انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید کرد که ایران معتقد به اصلاحات سیاسی در سوریه است، اما بعضی از کشورهای منطقه که خود از دموکراسی برخوردار نیستند نمیتوانند اصلاحات سیاسی و دموکراسی در سوریه ایجاد کنند. هفته گذشته ایران نشستی با عنوان گفتگوی ملی سوریه در تهران برگزار کرد. هیچ یک از شرکت کنندگان نشست دو هفته پیش مخالفان سوری در دوحه پایتخت قطر در کنفرانس تهران شرکت نداشتند. هادی ترفی درباره نشست تهران، شرکت کنندگان و نتایج آن میگوید:
اینا همشون گروه های دولتی بودند که برای حل مشکلات از طریق ایده‌ای که آقای بشار اسد اعلام کرد عمل می‌کنند و هیچ کدوم از مخالفان عمده رژیم از جمله ائتلاف ملی که جدیداً در دوحه تشکیل شد، شورای ملی سوریه، ارتش آزاد، اینا هیچ کدوم موضوع نداشتن. مخالفان حقیقی حقیقتش و همچنین رسانه‌های جهانی اصلاً با عنوان حج و به صورت خیلی نیشخند به این کنفرانس نگریستند و دلیلشون این بود که در حقیقت این کنفرانس فقط و فقط بین هواداران رژیم بوده.
ایران روز یکشنبه به کشورهای غربی هشدار داد شورشیان سوری را مسلح نکنند. این هشدار به دنبال آن صورت گرفت که فرانسه اعلام کرد با متحدان اروپایش برای از میان برداشتن ممنوعیت‌ها برای فرستادن سلاح‌های دفاعی به شورشیان سوری مشورت خواهد کرد. روسیه دیگر متحد دمشق هم به ترکیه از اعضای ناتو و حامی شورشیان سوری هشدار داده که تصمیم خود مبنی بر مستقر کردن موشک‌های پاتریوت زمین به هوا در نزدیکی مرز سوریه را عملی نکنند.
فرین عاصمی گزارش می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی نوشته درگیری اخیر حماس و اسرائیل صحنه‌ای هم بود برای تمرین هر گونه درگیری مسلحانه احتمالی بین ایران و اسرائیل با شرکت راکت‌های ارتقا یافته‌ای که به بیت المقدس هم میرسه و سامانه‌های جدید ضد موشکی اسرائیل. چکیده‌ای از گزارش نیویورک تایمز رو همکارم حمید فاطمی آماده کرده، با هم بشنویم.
نیویورک تایمز نوشته است مایکل اورن، سفیر اسرائیل در آمریکا که مورخ نظامی نیز هست، میگوید در عملیات اخیر اسرائیل با غزه روبرو نبود بلکه با ایران روبرو بود. نیویورک تایمز میافزاید اسرائیل از نبرد غزه بهره برد تا توانایی‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین را بسنجد و ارتباطات آنها را با ایران مختل کند. جهاد اسلامی فلسطین به نوشته این گزارش گروهی است که نزدیکترین روابط را با ایران دارد. نیویورک تایمز می نویسد شاید آغاز درگیری 8 روزه اخیر میان حماس و اسرائیل در واقع حدود 1 ماه پیش کلید خورده باشد، در خارتوم پایتخت سودان، در انفجار اسرارآمیز کارخانه یرموک که گفته می شود سلاح‌های سبک تولید می کرد. 2 روز بعد سودان اعلام کرد که 4 هواپیمای اسرائیلی این کارخانه را بمباران کردند. اسرائیل در این مورد سکوت کرد، اما مقامات اسرائیلی و آمریکایی ها میگویند سودان گذرگاه اصلی قاچاق راکت های فجر 5 است، همان نوع راکتی که فلسطینی ها در روزهای گذشته از غزه به سوی تل آویو و بیت المقدس یا اورشلیم پرتاب کردند. به نوشته نیویورک تایمز، راکت باران و دفاع ضد موشکی اسرائیل در نبرد اخیر غزه تا به حال در جایی سابقه نداشته است و بدعتی در جنگ ها به شمار می رود. همانطور که ورود نیروی هوایی در جنگ داخلی اسپانیا از 1936 تا 1939 بدعتی گذاشت که همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز می‌افزاید البته درگیری احتمالی واقعی میان اسرائیل و ایران با آنچه در روزهای گذشته دیده شد تفاوت خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های نظامی اسرائیل و آمریکا، اسرائیل با 3 لایه حمله موشکی روبرو خواهد شد: راکت‌های کوتاه بردی که در نبرد اخیر غزه نیز دیده شد، موشک‌های میان برد حزب الله لبنان و موشک‌های دوربرد ایران از جمله احتمالاً موشک شهاب 3. به نوشته نیویورک تایمز، یک افسر پدافند هوایی آمریکا میگوید نظامیان آمریکایی و اسرائیلی از عملیات اخیر مطالب بسیاری آموختند که میتواند در اتخاذ تدابیر دفاعی چند لایه به کار آید. نیویورک تایمز می‌نویسد ارزیابی‌ها قبل از شروع درگیری‌های اخیر حاکی بود که حماس بین 10 تا 12 هزار راکت در اختیار دارد. مقامات اسرائیلی میگویند بخش عمده‌ای از آنها را از بین برده‌اند. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز، کارشناسان میگویند ایران نیز مطمئنن مسئله عدم دقت در هدفگیری توسط راکت‌های تحویل داده شده به حماس را بررسی میکند و در بهینه‌سازی آن خواهد کوشید.
حمید فاطمی گزارش میداد. خب فرصتی تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. تعدادی از دیدگاه‌های شنوندگان رو که بر روی پیامگیر ما گذاشتن همکارانم انتخاب کردن، چند تایی رو در چند ثانیه باقی مونده که با هم بشنویم.
آقا ببخشید من از شوشتن زنگ میزنم، خواستم این از این آقایون علما سوال کنم. شما که بیش از 800-900 ساله که با پول زکات و خمس این مردم زندگی کردید، نه کار مهندسی کردید نه علمی کردید نه زحمتی کشیدید، ماشاءالله دست شما از دست همه صافتر و نرتر و هیچ وقت زحمت هم به خودتون ندادید. حالا یه فرصتی پیش اومده، یه قدرت ها گرفتی، آیا درسته که شما اینقدر به این جوانها، به این مردم شما ظلم بکنید؟ همین پدر آقای ستار بهشتی، این پدره ممکنه که مثلا پول خمسیش و زکاتش داده شده به شما، حالا شما در ازای این بایتی بچش بکشید؟ آخر این خدا را خوش میاد شما این کار بکنید با این مردم؟ آیا این درسته که شما جوانهای مردم اینجور بکشید؟ شما ترس از خدا ندارید؟ ترس از آخرت ندارید؟
بابت ممنوع شدن قلیان، آنان می ترسند از جمع شدن تعدادی که در قهوه‌خانه ها بنشینند و حرف سیاسی بزنند و به سلامتی مردم فکر نمی کنند، فقط از جمع شدن مردم می ترسند.
ستار بهشتی یک ستار خانه دیگه در تاریخ ایران. آیا مردم فلسطین هم با ما همدردی میکنن؟ آیا مردم فلسطین با جوانهای با مردم ما که جوانهاشون اینطور تو زندانها، زیر بازداشتگاه ها، تو خیابونا کشته شدن، آیا تا به حال همدردی کردن؟ آیا همدردی دو طرف است یا فقط اینجا باید برای فلسطینی ها همدردی کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب دو پیام اسمسی هم شنوندگان فرستادن، از بین شنوندگان که پیام اسمسی فرستادن دوتا رو همکاران به من دادن. یکی از شنوندگان بدون ذکر نام گفته که صبح زیبای پاییزی شما به خیر، از برنامه صبحگاهی شما تشکر میکنیم، ما هم از شما متشکریم. شنونده دیگری گفته که سلام و درود بر شما. این شنونده به نام محمد عظیمی از افغانستان گفته سلام و درود به شما، خواستم بگم که ما میتونیم شما رو به طور زنده و مستقیم از طریق ماهواره در افغانستان دریافت کنیم. و اما گزارش بعدی، گزارش ها از ایران حاکیه که شماری از اعضای حزب پانیرانیست در ایران بازداشت شدند. بنابرای گزارش ها ماموران امنیتی عصر پنجشنبه به خانه مهندس رضا کرمانی از رهبران حزب پانیرانیست ایران در کرج رفتند و ضمن بازداشت 10 عضو این حزب بعضی از وسایل او رو با خود بردند. مکتش خمسه‌پور با رضا کرمانی گفتگو کرده و اونچه رو که عصر پنجشنبه در خانه او روی داده جویا شده. رضا کرمانی در کرج:
یه دفعه ما ناگهان دیدیم 7 نفر از این ساگر صدا اطلاعات و اینا وارد خونه شدن، شروع کردن اساس های من رو گشتن و یه مقدار زیاده از لوازم رو بردن، دو تا ریشه و مقدار چیزای دیگه، لوازم چیز پوش، چیزای نوشتاری رو با همه رو بردن و من خودم چون مریض هستم پا نمیتونم هر یه دفعه نبردنم، ولی 10 تا از دوستان بود که اینجا بودن بردن، این آمده بودن برای ملاقات من.
میتونین بگین آقای کرمانی که این عده‌ای که بازداشت شدن چه کسانی هستن؟ نامهاشون رو میتونین بازگو کنین؟
آقای حجت کلاشی مسئول سازمان جوانانونه، آقای اومن اسکندری، آقای جاوید، حسین شهریاری، آقای سارار آذربایجانی، فراد باغوانی، مهدی نور.
این بیانیه که اومده حجت کلاشی، هومن اسکندری، فرهاد باغبانی، اوژن اکبری، حسین شهریاری، کسرا آلاسفند.
من اوژن اکبری رو یادم رفت، کسرا آلاسفند هم هست.
بعد علیرضا سلیمانی و یک نامی که فقط به یک نام جاوید اکتفا شده.
بله، دایت کوچیکش نمیدونیم چیه.
خب جمعاً چند نفر بازداشت شدن؟
10 نفر بازداشت شدن، 2 تاش امروز شهرین بازداشت شدن.
بعد این ماموران امنیتی که اومده بودن آیا خودشون معرفی کردن، کارت شناسایی؟
بله، یکیشون اومد اون حکمشون رو آورد که حق داشت خونه من رو بگیره. من گفتم ببینم، تو من چون خودم مریض بودم نتونستم برم.
بعد به چه اتهامی آقای کرمانی؟
هیچی، اصلا برای اینکه میگن تو ما جلسه نبود دیگه، فکر کردن ما جلسه داریم، در صورت که اینا اومده بودن به ملاقات من که مریض بودم و گفتم من بهشون که اینطوره، نمیدونم من چی کار میکنم چون اونها رو گرفتن بردن، دو روز الان تعطیله، احتمالا تا سه روزیه میمونن. سری تا دوشنبه میمونن دیگه، بعد چیکار کنن نمیدونم.
آیا اطلاعی دارین که در کجا هستند بازداشت شدگان؟
حالا اینجا بردن رجعی شهر، ولی میگن بردنشون اویدی، من خبر ندارم دقیقا نمیدونم.
و آیا وکیلی دارن؟ وکیلی برایشون گرفتین؟
نه وکیل ندارم، اتفاقا یه وکیل هم داشتیم نبردن، اون نبودش.
بعد حکمی، آیا حکمی وثیقه چیزی دریافت کردین؟
نه هیچی نگفتم، هنوز هیچی، چون پنجشنبه بوده، جمعه و شنبه و یه شنبه هم تعطیله، حتما روز دوشنبه چیز میکنم.
در میان نام ها آقای حسین شهریاری هم نامشون هست که پیشتر بازداشت بودن، در حبس بودن و ایشون هم سنشون اگر اشتباه نکنم مثل که بالای 70 ساله.
بله 75 ساله.
امکان میره که اینها آزاد بشن؟
بله به نظر من باید آزاد بشن، چون کاری نکردیم که، اصلا همینطوری اومدن که چند نفر دیرن من اومدن و اینا هم چیز کرد.
و بعد برخورد ماموران چطور بود؟
بعد نبود.
گفتگوی وکیل خمسه‌پور بود و رضا کرمانی از اعضای حزب پانیرانیست. و ما در ادامه یکی از مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه دوم آذر ماه شکایت این وزارت خونه از روزنامه مغرب چاپ تهران به دلیل درج کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد در این روزنامه خبر داد. جان خاکزاد گزارش میده.
خبرگزاری فارس در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد به نقل از مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد از شکایت این وزارتخانه به دلیل کاریکاتور و تیتر یک صفحه نخست روزنامه مغرب در روز پنجشنبه خبر داد. روزنامه مغرب در شماره روز پنجشنبه زیر تیتر یک خود با عنوان ختم سوال کاریکاتوری چاپ کرده بود که محمود احمدی نژاد را لبخند زنان در حال پاره کردن یک برگ کاغذ نشان می‌داد. مقصود از ختم سوال در این تیتر تازه ترین حکم حکومتی آیت الله خامنه ایست که روز چهارشنبه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستور داد که طرح سوال از رئیس جمهوری را ادامه ندهند. دستوری که بلافاصله از سوی نمایندگان مجلس اجرا شد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد روز 19 مهر ماه با 102 امضای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بود و محور آن از جمله نوسان در بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش شاخص تورم، رکود و عدم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس در مورد مسائل ارزی بود. مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در حالی که درج این کاریکاتور را تنها یکی از تخلفات زیاد روزنامه مغرب توصیف کرده به خبرگزاری فارس گفته است چاپ این کاریکاتور حاکی از بیتوجهی به منافع ملی و تکالیف قانونی مطبوعات است. پدرام پاک آیین مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد همچنین ابراز اطمینان کرده است که هیئت نظارت بر مطبوعات ایران پس از تعطیلات ماه محرم با این تخلف روزنامه مغرب برخورد قاطع خواهد کرد. آقای پاکاین ضمن اشاره به این که تاکنون تذکراتی به روزنامه مغرب داده شده و سوی مدیران این روزنامه نادیده گرفته شده، همچنین اعلام کرده است که چاپ چنین کاریکاتوری نشانه تخلف آشکار از ماده 6 قانون مطبوعات کشور است که این ماده به جرایم مطبوعاتی می‌پردازد. از سوی دیگر این نخستین بار نیست که چاپ کاریکاتوری در یک نشریه واکنش منفی و تند مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال آورده است. از جمله در اوایل مهر ماه سال جاری نیز 150 نماینده مجلس شورای اسلامی به طرح هادی حیدری در روزنامه شرق اعتراض کردند، اعتراضی که به توقیف این روزنامه انجامید.
جان خاکزاد گزارش میداد. در ساعت 8:23:50 به وقت تهران هستیم. این برنامه صبحانه با خبر امروز روز شنبه 4 آذر ماه به دقایق پایانیش میرسه. در ادامه با برنامه پارانویا این برنامه رو به پایان خواهیم برد، اما پیش از اون یک از بین اسمس هایی که به دست ما رسیده، یک اسمس رو فرصت هست که من بخونم. حسن از ایران گفته که آقای رئیس مجلس شورا درست گفتند که سلاح دادن به شورشیان سوریه مشکلی رو حل نمی کنه، اما آقای لاریجانی موشک های الفجر هم مشکل فلسطینی ها رو حل نمی کنه. با من مرتضی قاسمفر در این برنامه همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید. اما بخش عظیمی از ایران، شهرهای ایران و استانهای ایران امروز بارانی است و روز تعطیل هم هست. احتمالاً بسیار از شنوندگان قصد سفر دارند. امیدوارم که با احتیاط در جاده های ایران رانندگی بکنن که روز بی خطری رو پشت سر بگذارن.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
ناسا قراره به زودی یه خبر خوش فضایی اعلام کنه. من از همین الان یه کمی ترسیدم. صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. هر جا که هستیم امیدوارم به جز وبلاگ رادیویی پارانویا، پارانویای دیگه نصیبمون نمیشه. تو ماجه تاهبازم مثل هر روز با این گپ چند دقیقه مهمون شما توی لحظات پایانی صبحانه با خبر. یادتون میاد چند وقت پیش سازمان فضایی آمریکا ناسا یه چیزی شبیه ربات، یه کاوشگری رو به کره مریخ فرستاد به اسم کنجکاوی که سطح کره سرخ رو کنکاش کنه. حالا دانشمندای آمریکایی میگن این کاوشگر اطلاعاتی رو فرستاده به زمین که میتونن تاریخ علم رو زیر و رو کنن. خلاصه میگن به زودی توی ماه آینده یه خبر خوش فضایی برای ملت کره زمین دارن. راستش من شخصا واژه‌های خبر خوش رو که میشنوم معمولاً یکم ترس ورم می‌داره. خود به خود یاد سانتریفیوژ و تحریم و تهدید و اینجور چیزا میافتم. ولی خب ناسا کجا و این حرفا کجا؟ در نتیجه به چند تا خبر خوش که ممکنه تاریخ علم رو، اگه نه تاریخ بنی بشر رو زیر و رو کنه فکر کردم. مثلا تو مریخ آب خوردن به اندازه کافی پیدا شده. یا مثلا تو مریخ اکسیژن پیدا شده و هوا تمیز و عالی و میشه این اکسیژن رو حتی صادر کرد به کره زمین. یا مثلا توی مریخ نقشه‌ای پیدا شده برای صلح خاورمیانه. یا شاید هم توی مریخ تمدنی پیدا شده که صاحبای اون تمدن در صلح و صفا و آرامش کامل زندگی میکنن. فقط راستش امیدوارم توی مریخ نفت پیدا نشده باشه، چون اون موقع بیچاره مریخ. یاد من کن با اجرای دریا دادور.
سفوس کش بتمه سکش بتمه دفوا دفوا جو بودغ اکخیه کار جو نه جامه زمه جامه زمه کم سانسا جو پا تو نو جوره سی جامه تو پارته پارته مکیته Me quitter pour toujours C'est sûr que j'en mourrai d'amour Mon amour Har kojo sozi sheridi Az deli razi shenidi شنیدی چون شدی گرم شنیدم وقت آه از دل کشیدم یاد من کن se fou qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il le disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. هر کجا رفتی پس از من محفلی شد از تو روشن.